همراه من تو به ما به سر عشق جوان، همراه من تو به ما به سر عشق جوان، عطرنا
تجربه راه اندازی یک کسب و کار استارتاپی رو دارن، حتما میدونن که تبلیغات چقدر میتونه تو رشد فعالیتشون مؤثر باشه. ولی هزینه های تبلیغات گاهی خودش میشه یه مشکل بزرگ جلوی راه این کسب و کارها. حالا روزنامه جام جم یه پیشنهاد ویژه داره، طرح نشان ایرانی 2. توی این طرح کارآفرینای بخش خصوصی شامل شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها، مخترعین و شرکت‌هایی که تولیدشون مانع خروج ارز از کشور میشه، میتونن از تمام ظرفیت‌های مؤسسه جام جم شامل روزنامه، سایت و شبکه‌های اجتماعی به صورت رایگان برای تبلیغ و معرفی کسب و کارشون استفاده کنن. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه jamjamdaily.ir مراجعه کنید. تعریف از کسب و کار شما افتخار ماست.
نمایش. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام و روز شما به خیر شنوندگان عزیز. برای شما همراهان رویش سعادت و سلامت آرزو داریم. من نوشین تاجداری هستم و دعوت میکنم در رویش امروز همراهمون باشید. پرسش مهم. اول اینکه آیا تا به حال تشویق و تنبیه سازمانی شامل حالتون شده؟ و دوم اینکه آیا تا به حال پرسنل یا کارکنانتون رو تشویق یا تنبیه کردید؟ امروز از نظام تشویق و تنبیه در سازمان یا کسب و کار شما بیشتر صحبت میکنیم و از بایدها و نبایدهاش میگیم. امیدواریم موضوع رویش امروز به نیازهای کسب و کار شما دقیقاً پاسخ بده. ما مثل همیشه منتظریم که شما هم تجربه ها و یافته هاتون رو در حوزه تشویق و تنبیه در سازمان با ما و بقیه شنوندگان عزیزمون در میون بگذارید. همینطور آماده هستیم برای این که بپرسید و از کارشناس برنامه مشاوره بگیرید. امروز دکتر محمد حسن علی پور فلاح پسند، کارشناس و مشاور نام‌آشنای حوزه مدیریت و استراتژی کسب و کار در برنامه رویش حضور دارند. راه‌های ارتباط ما هم یکی سامانه پیامکی برنامه است به شماره 30036 37 و یکی هم شماره تلفن مستقیم برنامه 22652525. در برنامه رویش در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و همینطور در خدمت آقای دکتر محمد حسن علی پور فلاح پسند، کارشناس و مشاور حوزه مدیریت و استراتژی کسب و کار. آقای دکتر علی پور، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید به برنامه رویش.
سرکار تاجداری عزیز،
زنده باشید.
و خدمت همه هموطنان عزیزم.
آقای دکتر، در خدمت شما هستیم. ضمن اینکه از شنوندگان عزیزمون هم می‌پرسیم که آیا در جایی که کار میکنن، در سازمان یا حالا در هر حرفه‌ای که مشغول به فعالیت هستن، آیا تا به حال تنبیه و تشویق شامل حالشون شده؟ و اگر هم خودشون دارن کسب و کارشون رو مدیریت میکنن، آیا از نظام تشویق و تنبیه در کسب و کارشون استفاده کردن و این نظام چقدر مؤثر بوده؟ تا شنوندگان عزیزمون همراه میشن، تجربیاتشون رو با ما در میون میگذارن و اگر احیانا پرسشی دارن خدمت شما مطرح میکنن، در خصوص تشویق و تنبیه بیشتر بشنویم از زبان شما.
تشویق در حقیقت تو ادبیات روانشناسی عبارت هست از تقویت رفتار مطلوب، از طریق اینکه شما بتونید به آدم ها بچشونید لذت رفتار مطلوب رو و بازتاب های رفتار مطلوب رو. خیلی وقت ها آدم ها باید بچشن خود رفتار مطلوب رو، لذتش رو. مثل این که من از خود فرایند کار، مثلا از این که مصاحبت دارم میکنم با هموطنان عزیزم از طریق یک واسطه رسانه‌ای، بله دارم لذت میبرم، این خود از کار باید لذت ببرم، این باعث تقویت میشه و این تقویت میتونه مثبت باشه میتونه منفی باشه، به معنای اینکه همین که لذت من رو در اثر کار خوب بالا ببره و یا رنج‌های منو کاهش بده، این خوب خیلی تقویت مثبت. به این میگن تشویق، یعنی ایجاد شوق از طریق چشوندن لذت کار مطلوب. این یکی از کارهای خیلی سختیه که مدیران محترم باید در موردش طراحی کنن و چند تا اصل خیلی مهم داره که اینها رو اگه یاد بگیرن و بتونن خوب طراحی کنن، آدم‌های مشتاق خواهند داشت. اشتیاق یه چیز تصادفی نیست، هیچ چیزی تو عالم خلقت تصادفی نیست، خیلی باید در موردش فکر کرد، باید پیش بینی کرد، باید طراحی کرد، برنامه ریزی کرد تا اینکه انشالله شما آدم های مشتاق و پر انرژی داشته باشید. اصولا همه آدم هم تو همه دنیا شبیه همن، آدم ها خیلی خیلی ما برداشتمون خیلی غلطه که عموما هم میگیم که خب ما ایرانی ها اینجوری هستیم اونجوری هستیم، این به معنای نیست که ما ذاتاً با همه دنیا فخر میکنیم، اصلا این چیز درستی نیست. واقعیت امر اینه که ما اگه از اصول درستی توی تشویق آدم رو پیروی کنیم، آدم های مشتاق خواهیم داشت. تنبیه هم برعکسشه، در حقیقت شما تضعیف رفتار، اونجا تقویت رفتار مطلوب میکنید، اینجا تضعیف رفتار نامطلوب میکنید، از طریق اینکه یا تنبیه مثبت میکنید به معنای اینکه رنج یه آدم رو از رفتار نامطلوب زیاد میکنید، یا تقویت منفی میکنه از طریق اینکه رنج یه آدم رو در اثر ترک رفتار نامطلوب کم میکنید. اینها در حقیقت دارای ریشه‌های روانشناختیه، تو بحث‌های شرطی سازی، شرطی شدن عامل، دیدگاه آقای اسکینره. از طرف دیگه یک خب دیدگاه های جدیدتری که در این زمینه هست اینی که شما از خود فرایند کار در اثر اینکه آدم ها لذت میبرن از اینکه یه کار با معنا دارن میکنن، اثر بخشی بالایی دارن، شما در حقیقت از این مکاتب پیروی بکنید. واقعیت قضیه اینه که شما در سازمان، اولا که مدیران محترم بعضن اینو میگن که چون توی جامعهمون ما بعضن بحرانهایی داریم، مشکلاتی داریم، آدمی که تحویل ما داده میشه آدم خمودیه، آدم ناراحتیه، آدم بی اشتیاقیه، این درک غلطه. ما یه محیط پرورشی داریم به نام سازمان که توش میتونیم عوامل منفی اجتماعی خانوادگی رو خنسا کنیم. این رو اول اگه یه مدیری بهش اعتقاد نداره، از نظر من بهتر سازمان درست نکنه، مثل ما بیاد حرف بزنه و از این کارو تدریس کنه، مشاوره بده. سازمان درست، شما وقتی سازمان درست میکنی باید ایمان داشته باشی، اعتقاد داشته باشی، یه محیط پرورشی درست میکنی، توش میتونی رفتارهای مثبت رو تقویت کنی، رفتارهای منفی رو تضعیف کنی، به معنای یادگیری اجتماعی، به معنای ایجاد تشویق. هم این یه نکته. نکته بعدی اینی که تشویق قبل از استخدام شروع میشه. سرکار خانم
قبل از استخدام؟
بله قبل از استخدام، یعنی شما از لحظه‌ای که شروع میکنی به تعریف یک شغل، داری مبانی اشتیاق رو در فردی که در آینده هنوز نمیشناسی، هنوز ندیدیش، داری ایجاد میکنی. یکی از چیزایی که عامل رنج آدم ها میشه و برعکسش وقتی که از بین میره، رنج از بین میره و اشتیاق ایجاد میکنه، در حقیقت عبارت است از ابهام. شما وقتی
سردرگمی،
بله سردرگمی، گیجی، سرگیجه، به خصوص این در مورد جوونا که دارای استرس خیلی زیادی ان، عمدتا دوچار یه نوعی گمگشتگی ان، نمیدونن آیندهشون چی میشه، تفلکی رفتن، بعضن حالا فرصت داشتن رفتن دانشگاه، بعضن هم خب فرصت نداشتن نرفتن دانشگاه، ولی همشون گرفتار نوعی ابهام و گیجی هستن. وقتی وارد میشن شما رو لمس میکنن، تو اولین لمسی که سازمان رو میکنن، توی سازمان چقدر همه چی تعریف شده است. یعنی از آگهی استخدامی که شما از طریق مثلا یکی از این کانال‌های شبکه‌های اجتماعی، یا احتمال داره شما از طریق از این سایت‌های کاریابی، یا از طریق روزنامه وقتی میدید، اونقدر روشن دارید حرف میزنید که فرد از خوندن اطلاعیه استخدام شما احساس آرامش بهش دست میده که من با یه جایی سر کار دارم که تکلیفش با دنیا معلومه و تکلیف من با اونجا معلومه. در حقیقت شما از لحظه‌ای که شروع میکنید شغل رو تعریف کردن و تمام عوامل شغلی رو نوشتن و بعد خودتون رو آماده میکنید که به دقت اطلاع رسانی بکنید و فرد رو بخواید بیاد و عباراتی که حتی استفاده میکنید عبارات بسیار برانگیزاننده ایه در اطلاعیه استخدامیتون، بسیار بسیار دارید درست عمل میکنید.
ما نوعی یه جور حفظ کرامت انسانی هم میشدید.
بله بله، یکی از چیزهایی که دوتا اصل خیلی مهمی که باید رعایت کنیم برای اینکه آدمای خیلی مشتاقی داشته باشیم اینه که شما باید خیلی حاکم باشید، خیلی باید بتونید منویاتتون رو در سازمان به عنوان مدیر جاری کنید، ولی حق ندارید ظالم باشید. حالا من چون عدل و ظلم یکی از مباحث سازمانیه که من تعریف میکنم امروز این مباحث رو، خواهش میکنم خانم تاجداری حواستون به من باشه تعریف کنم. و یکی هم این که شما باید خیلی جدی باشید و بسیار سختگیر باشید، ولی باید به آدم ها احترام بذارید، هیچ وقت بی احترامی نکنید، هیچ وقت توهین نکنید و تحقیر نکنید. این دوتا اصل مهمترین اصولیه که باعث میشه شما کارکنان خیلی مشتاقی داشته باشید. سختگیر باشید، شما نباید خیلی شل باشید یا فکر کنید که با شلی میشه سازمان چرخون. سخت کار رو سخت تعریف کنید، اما مواظب باشید ظالم نباشید. و از اون طرف باید بسیار بسیار حواستون باشه که حاکم باشید، ظالم نباشید، سختگیر باشید، جدی باشید، ولی توهین نکنید. این خیلی مهمه. در ضمن شما با احترام، همینطور که فرمودید، با تکریم حتی شروع میکنید از اطلاعیه استخدام به اصطلاح آدم‌ها رو فراخوان کردن. آدم وقتی میاد و شروع میکنه به پر کردن اپلیکیشن، پر کردن اون فرم درخواست شغل، وقتی که داره اون فرمو پر میکنه، اولی که وارد میشه، از دم در که داره وارد میشه، میبینه مورد بازشناسی قرار میگیره، آدم ها منتظرشن، سیستم منتظرشه و توی سیستم نوعی نظم و انضباط وجود داره. وقتی به من میگن سر فلان ساعت بیا، ما میخوایم منتظرت هستیم، منو نمینشونن اونجا دو ساعت، بگن که حقته به خاطر اینکه اومدی
کار
پیدا کنی، پس باید من به تو توهین کنم. من میگم ساعت 8 بیا اینجا و تا ساعت 11 سه ساعت تو رو اونجا بنشونم و همه بیان از کنار رد شن و تو هی با مثلا چیز نگاه کنی با چشمان ملتمس که تو رو خدا یکی به من بگه من امروز قرار اینجا چیکار کنم و هیچ کس محلت نذاره و همون توهین و تحقیر از همون مرحله اول شروع بشه. نه، من زمانی که وارد میشم به عنوان این که قرار برم اون فرم رو پر کنم بعد هم برم مصاحبه بشم، از لحظه‌ای که وارد میشم اون آقایی که محبت میکنه دم در اینفورمیشن تو میز اطلاعات منو میشناسه تا اینکه میرم و منو تحویل یکی دیگه میده، من اونجا به من میگه خب شما درست سر وقت اومدی، ممنونم، بشینید این فرم رو لطفا پر کنید، الان یه رو وقت دارید این فرم رو پر کنید، لطفا تو یه رو پر کنید، بعد از یک رو بیه راست منو میبره یه جای دیگه، مصاحبه هم شروع میشه، بعدش هم منو میبره یه آزمون میگیره خیلی با احترام و همه چی دقیقه و همه چی تعریف شده است و همه چی بنیانهاش مشخصه. شما اشتیاق رو از قبل از استخدام، بعد در حین استخدام، حالا
نکته بسیار خوبی رو اشاره کردید، اینکه شفاف سازی و انضباط سازمانی خودش نوعی تشویق هست. خیلی ممنون و متشکریم از شما آقای دکتر علی پور، در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم در ادامه برنامه رویش. خوشحال میشیم که تجربه هاتون رو در خصوص تشویق و تنبیه سازمانی با ما در میون بگذارید. اگر مورد تشویق و تنبیه واقع شدید برای ما بفرمایید و بگید چرا، و همینطور در زمینه مدیریت سازمانی یا مدیریت کسب و کار بگید که از چه روش هایی برای تشویق و تنبیه استفاده می کنید. 30036 37 سامانه پیام کوتاه ما، 22652525 هم شماره تلفن ما. یه پرسش ساده هم از شما داریم. آیا شما شنونده یا مشتری وفادار رویش هستید؟ چرا؟ شنونده یا مشتری وفادار رویش این برنامه رو دائم دنبال میکنه و با نظر، پیشنهاد و پرسش‌هاش به پیشبرد برنامه کمک میکنه. ما برای مشتریان وفادارمون برنامه‌هایی داریم، مثلا میخواییم از اونها قدردانی کنیم و براشون دوره‌های آموزش حضوری هم ترتیب بدیم. در این مورد هم اگر دیدگاهی دارید بفرمایید، خواهش میکنم. راه‌های ارتباط با برنامه رویش: سامانه پیامکی 3036-37 و شماره تلفن 2265-25-25. هم در موضوع برنامه لطف کنید مشارکت بکنید، هم در زمینه این که آیا شنونده و مشتری وفادار رویش هستید یا نه. آقای علیرضا کریم خانی که اسمشون رو داریم به تازگی میبینیم و حالا نمیدونیم آیا به تازگی مشتری رویش شدن یا مشتری وفادار بودن تا الان ابراز نکردن، برای ما پیامی فرستادن، گفتن تشویق درست و به موقع سازنده است، ولی تنبیه همیشه بازدارنده نیست، حتی برخی موارد مخرب هم هست. آقای دکتر، با این پیامک این بخش از گفتگو رو آغاز بکنیم.
بله، کاملا درسته. البته میشه همون جمله اول رو در مورد تنبیه هم گفت، یعنی میشه گفت تشویق و تنبیه درست و سازنده به اصطلاح همیشه خوبه و مطلوبه. ببینین، ما اصولا توی تنبیه سه تا اصل خیلی مهم داریم برای اینکه تنبیه شما جواب معکوس نده، و اون سه تا اصل رو میگیم. اصل اجاق داغ میگه که شما وقتی میتونید از ابزارهای تنبیه برای تضعیف رفتار نامطلوب استفاده کنید که یک، کاملا مشخص باشه که اون حوزه‌ای که فرد نباید خط قرمزه و بهش نزدیک بشه کجاست. میگه اجاق وقتی داغه باید ظاهرش معلوم باشه، سرخ باشه یا اینکه شعله ور باشه باید معلوم باشه. شما اگر معلوم نیست خط قرمز کجاست و درست ننوشتی و درست به آدما تفهیم نکردی، حق تنبیه کردن نداری. به عبارت دیگه نمیتونی در مورد چیزی که آدمها ازش خبر ندارن و وارد یک محدوده ممنوعه شدن که شما قبلا بیان نکردید که این محدوده ممنوع است، بعد آدم ها رو تنبیه. این اولین اصل اجاق داغ، باید اجاق کاملا داغ باشه، معلوم باشه که میسوزونه. دومین اصل توی تنبیه که باعث میشه تنبیه شما کارآمد باشه اینی که به خود میل اجاق ربطی نداره، اجاق همیشه میسوزونه. اینکه یه وقتایی دوست داره میسوزونه، یه وقتایی دوست نداره، یه وقتایی حالش خوبه میسوزونه. نه، اگه شما یه محدوده ممنوعه ای رو تعریف کردید، حتما باید حواستون باشه که توی محدوده ممنوعه همیشه رفتار تنبیهی یکسان باشه و بالا و پایین نشه. و سوم اینی که اجاق هیچوقت آدمها رو از هم تفکیک نمی کنه، یکی رو بسوزونه یکی رو نسوزونه، همیشه همه رو میسوزونه اگه داغ باشه. پس این سه تا اصل رو شما اگه توی تنبیه رعایت نمی کنید، بهتر هیچوقت تنبیه نکنید. تنبیه نکردن به مراتب بهتر از تنبیه کردن. وقتی بلد نیستید اصل اجاق داغ رو رعایت کنید. ما در مورد بعضی از کسب و کارهای کوچک و متوسط که اعضای فامیل تو اون هستن، این عارضه نقض اجاق داغ رو خیلی داریم. اگه شما به عنوان مدیر هنوز به اون درجه از توانایی روحی عاطفی نرسیدید، عزیز دل من که داری گوش میدی به رادیو، اگه هنوز نرسیدی که اعضای باند تو، اعضای رفقات و اعضای فامیل رو، پدر، برادر، خواهر، دختر خاله، پسر خاله تو که با تو همکارن رو جدا نکنی و اصل اجاق داغ رو نقض نکنی، بهتر مدیر نشی عزیز دلم. بهتر بری یه کار دیگه بکنی، مثلا مثل من حرف بزنی. خیلی خوبه.
خب آقای دکتر، گفتید که حتما در خصوص انصاف، در رعایت انصاف در سازمان هم
خدمتتون عرض کنم. ببینید سکو خانم، شما هیچ چاره‌ای ندارید مگر اینکه اصل عدالت رو رعایت کنه. احساس بی‌عدالتی یکی از بزرگترین چیزاست که سطح اشتیاق و انرژی رو تو سازمان به شدت کاهش میده. احساس بی‌عدالتی به معنای اینه که شما در حقیقت اگه یه خط کسری بکشید، چیزی رو که یه کارمند به سازمان دریافت میکنه بالای خط کسری بذاری و چیزی که به سازمان میاره پایین خط کسری بذاری، میشه یه نسبت. نسبت بین آنچه که من به سازمان آوردم و از سازمان برداشتم، این میشه به اصطلاح نسبت من علی پور یا آ. حالا نسبت خانم تاجداری، چیزی که خانم تاجداری به سازمان میاره و چیزی که از سازمان برمی‌داره، این دوتا خط کسری میشه. اگه این دوتا خط کسری با هم مساوی نباشه، من ظالمم. اگه مدیر هستم، متوجه میشید، من مدیر وقتی میتونم باشم که فرد الف با فرد ب، این خط کسری‌هاشون، حاصل خط کسری‌هاشون مساوی باشه. چجوری احساس بی‌عدالتی ایجاد میشه؟ یکی این که شما اون چیزی رو که با آدم‌ها میدید، متاسفانه آدم‌ها دقیقاً ندونن که چیه. مثلا فرض بکنید که شما یه محیط معنوی ایجاد می‌کنید، یه محیط اخلاقی ایجاد می‌کنید و براش پول خرج می‌کنید. شما یه محیط کاملاً آرام ایجاد می‌کنید و براش پول خرج می‌کنید. ولی هیچ‌وقت به یه آدم نمی‌گید. این آدم هم روز اولی که استخدام شده توی همین محیط، این فکر می‌کنه یه چیز رایجیه، این ایجاد شده. شما مثلا یه محیط پرورشی ایجاد میکنی که درش مثلا برای آدم‌ها به صورت مستمر برنامه پرورشی، برنامه آموزشی دارید، ولی هیچ وقت به آدما نمیگی. آدم نمیدونه چی داره دریافت میکنه، واسه همین اون چیزی رو که دریافت میکنه دقیقاً نمیتونه به معنای واقعی کلمه بالای خط کسری بذاره. دوم اینه که آدم‌ها گرفتار توهم در مورد اون چیزی هستن که دارن به سازمان میدن و شما درست به آدم تفهیم نکردی. چون چرا؟ چون نظام مدیریت عمل کرده اشکال داره. تو در حقیقت به آدم فیدبک به موقع نمیدی، بازخورده به موقع نمیدی. همه آدم ها در مورد خودشون میتونن گرفتار نوعی توهم باشن. من خودم اولین باری که موقع سخنرانی و موقع سمینار دادن قیافه خودم رو توی این مونیتور روبروم که همزمان داشت ازم فیلم برداری میکرد دیدم، تازه فهمیدم که مخاطبینم با چه مثلا تصویر خیلی نچندان مطلوبی روبرو هستن وقتی منو دارم میبینن. دستی که قبلش فکر میکردم تصویر خیلی مطلوبیه. آدم ها از خودشون تصویری که تو ذهن میسازن خیلی بالاتر از اون چیزی که فعلا واقع وجود داره در اکثر مواقع. البته ما آدم‌های خود نقد گر هم داریم، آدم‌های واقعی گر هم داریم. لذا شما باید حتما همین کار. دوم این که مراقب باشی این دوتا خط کسری با هم بخونه. اینو بهش میگن اصل عدالت و اصل انصاف در پاداش و تشویق. این بسیار بسیار مهمه. من ادامه بحث قبلیان یه دو سه دقیقه عرض بکنم خدمتون، اینه که شما بعد از استخدام هم در حین کار اگه نظام‌های مدیریت عمل کرده شما نوع رفتار و بازتابی که رفتار شما داره برای فرد مبتنی بر عمل کردش باشه، بعد فرد احساس میکنه که کاملا شما دارید نسبت به آنچه که اون داره به سازمان میاره باش رفتار میکنید. و اگر چیزی باشه که براش مبهم باشه، مثلا شما نوع رفتار و نوع عکس‌العملی که نشون میدید برای فرد قابل تعریف نباشه، قابل توجیه نباشه، از شفافیت لازم برخوردار نباشه، شما یه روزی حالتون خیلی خوبه، بازی سلام علیکی گرم با کارمندتون میکنید، یه روزی که حالتون بده سلام علیکی گرم با کارمندتون نمیکنید و میگید خب آدم هر روز که نمیتونه حالش خوب باشه، مدیر متاسفانه از این قاعده مستثناست. شما اگه حالتون خوب نیست بهتر تو خونتون بشینید. شما باید هر روز با کارمندت سلام علیکی گرم،
اگر حالش خوب نیست رفتارش ولی باید خوب باشه.
بله کاملا. حتی اگه حالت خوب نیست ادای آدمی که حالش خوبه رو در بیار. اگه بلد نیستی بهتره یا مدیر نشی یا اون روز مدیر نباشی، بری تو خونت بشینی.